سه تا سوال مطرح کرده بودی. آقا بود روش بکنن تعمل کردن چی بود اون سه تا؟
پاسخ اون اشکال تحلیلیه،
یکیش یه اشکال تحلیلی شد به عرض کنم که استدلال و حجیت سیره بر اساس حساب احتمالات و نقض غرض و امثاله. خب این یکی وقتی مال خودت آماده کرده خب عرض کنم که یک این اولی. خب این اولی توجه که دارید بعد از این بود که ما گفتیم یه روایاتی است، به اون روایات استدلال میشه که نمیشود بر اساس حکمت و استلزام نقض غرض از سکوت رضایت رو کشف کرد. اون روایات میگن شما بپرسید ما جواب ممکنه بدیم ممکنه ندیم، آزا عطا اونو فهمون او امسک به غیر حساب، خدا اینو داده به ما، خواستیم برکی میدیم نخواستیم نمیدیم. خب این وقتی روایاتی داریم متعدد در این زمینه، حتی سوالم از معصوم بکنن معصوم ملزم نیست پاسخ بده و ممکنه پاسخ هم نده، نه فقط معصوم نیست واقعا هم ممکنه پاسخ
نده.
بنابراین چطور شما میتونید بیایید بگید که نقض غرض اختصام کنه اگر معصوم راضی نبود حتما میومد تذکر میداد؟ یه همچین استدلالی وجود نداره که بگیم اگر معصوم راضی نبود حتما تذکر میداد، چون تو خود روایات گفتن ما خواستیم جواب بدیم نخواستیم جواب ندیم. سوالم بکنن شاید حضرت جواب نده، چه برسه که سوالم نکنن. درسته که بدتره. جواب این اشکال رو گفتیم میشه با حساب احتمالات داد، یعنی خب بالاخره معصوم که پاسخ نمیده سوال رو حسابی پاسخ نمیده، اینجوریه که بدون مصلحت و حکمت باشه. خب یه بار مانع وجود داشته، یه بار مقتضی وجود نداشته، چند بار آخه این همه سیره عظیمه‌ای که اتفاق میفتاده در مرعا و منظر معصوم بالاخره در موارد قابل توجه حتما شرایط ردش به حساب احتمالات وجود داشته و اون موارد قابل توجه اینقدر بوده که اگه در اونها رد میشد حتما به ما هم میرسید. دو پلدست ها این حساب احتمالات دو تا پله رو باید حل میکرد. درسته؟ لیکن گفتیم به همین جواب و به این حساب احتمالات اشکالی وجود داره. حالا غیر از این که این حساب احتمالات اصلا شاید در سیرهایی که خیلی کثیرالابتلا نباشن اصلا نیاد، در سیرهای کثیرالابتلاست که همچین چیزی میاد. درسته؟ اونو بازش نکن دست درم. معلومه؟ غیر از اینش تو همون سیرهای کثیرالابتلا و ایناش، تو سیره غیر کثیرالابتلا اصلا حساب احتمالات سخته. تو کثیرالابتلاش اشکال چیه؟ اشکال این بود که یک مانع بزرگی هم برای حجیت این سیره و برای حساب احتمالاتی که ما درست کردیم وجود داره. اون مانع چیه؟
خود سیره
میتونه مانع باشه. گاهی اوقات هم تقیه است، گاهی اوقات هم نه، خود سیره همیشه هست. با سیره مخالفت کردن راحت نیست، نه قلبا امام راضیه ها راضی نیست، ولی ابراز مخالفت معونه داره. شاید این معونه به حدی بوده که مانع میشد اشاره بیاد اون مقداری که اگر از این سیر رد بکنه مطلوب حاصل میشه رو اقدام به تحصیلش کنه. چون گفتیم این سیر هم بالاخره یه درجه از تطابق داره، بعدم بیای بگی این کارو نکنید که گوش مگه میدن؟ همه مخالف سیره خودشون مگه به این راحتی گوش میدن؟ اون مقداری که شما اگه بیای مبارزه بکنی بیشتر واقع و غرض تحصیل میشه مگه چقدر بوده که بیاد بیارزه که معصوم مخالفت با چی بکنه؟ سیره اوغلا بکنه، چون معونه هست در مخالفت با سیره اوغلا. معونه چیه در مخالفت با سیره اوغلا؟ مرجعیتش رو مذهب از دست میده، اوغلا بشه این نمیان دیگه، حرفش رو خیلی جدی نمیگیرن نمیخرن. فقط میخونید بله شاید میگفته به افرادی که گوش میدادن، ولی عمومی بگه و مکرر، چون اگه عمومی و مکرر بگه است که به ما میرسه، یعنی میفهمیم حتما میرسه. و الله شاید گفته به افرادی غیر عمومی و غیر مکرر به ما نرسیده. ما بخواییم از نرسیدن رد برسیم به نبود مخالفت، در شرایطی میتوانیم برسیم که طبیعتاً و به حساب احتمالات میگیم باید معصوم رد مکرر عمومی میکرد، در حالی که رد مکرر عمومی وقتی مفسده‌ای در مخالفت با سیر وجود داشته باشه احرازش مشکله که باید انجام میشد این رد مکرر عمومی. درسته؟ این اشکال بود، این اشکال بود، باید جواب میدادید. چی بود جوابش این به نظر شما؟
خود همین که عرفی شکلی استهجانی داره باعث نمیشه که همین هم سنجیده بشه تو اون
حکم. چرا همین هم سنجیده میشه، ولی یعنی یه وقتی میگید که نه چون استهزان عرفی هست پس حکم هست، خب حله. ولی این ما نمیگیم، ما نمیگیم که شارع و شریعت میدوه دنبال استهزان عرفی، حکم شریعت منطبقه بر استهزان عرفی است، نه ما قبولش نداریم. ما تازه یه چیزای خیلی بدی میگیم که دیگه اینا رو دیگه آره اینا دیگه در حد چیزم نیست. حالا به یه اشاره بکنم،
استهجان عمل کنی عمل نمی کنن دیگه،
نه عمل نمی کنن که دیگه بدتر
عملیت
دیگه بدتر این دیگه بدتر عمل نمی کنن بی خود که از ملاکات احکام نیست واقعا. بله اشاره بخواد تنظیم سلوک کنه، حرف بزنه بسنجه بگم بهشون یا نگم، تو بگم و نگم این که عمل میکنن نمی کنن موثر، تو چی میخوام که موثر نیست که خیلی. استهجان چرا؟ استهجان عرفی شاید تاثیر داشته باشه ولی ملاکیت تام نداره. شما ببینید آقای رحیمی که شما هنوز تو نوبتی، یعنی هنوز جلوت هست. خب خدمت شما عرض شود که مثلا یه مثالی بخوام با شما بزنم، حالا دیگه بزنیم اشکال نداره. قضیه حضرت ابراهیم شما دارید دیگه، قضیه حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم نبی خدا بود، نبی خدا بود، پیغمبر خدا بود، سخت ولی به این نتیجه رسید که باید بره سر حضرت اسماعیل بگه. بله این کارو نکرد و حکم این نبود، ولی بالاخره پیغمبر به این نتیجه رسید که این حکم این هست، ولی که امتحان نشده بود. درسته؟ خب این از منافرات قوی اوغلاییه دیگه، قوی تر از این. سید الشهدا رو بقیه کردن،
خورد حضرت بچه هاشو برد، میتونست نبرستم
نه اونم خودش انجام نداد. فرق میکنه که خودت انجام، این از جهت منافرت اوغلایی خیلی فرق میکنه.
همه میگفتن نه بر بودم میخوایی بری تنها برو.
حالا شاید میگفتیم ما میگیم، ما که از بالا از قضیه اطلاع داریم میگیم که آقا شاید حضرت برده، چون ولو اینکه اینا در معرض خطر و سختی قرار میگیرن، ولی در معرض خطر و سختی گرفتن قرار گرفتن اولی که من که این کار مستقیم انجام ندادم، ثانیا یه فوایدی داره. اینا رو اوغلا میفهمن. الان قضیه غزه، خب حالا حماس زد، خب مردم چه گناهی دارن؟ این وسط اونا دارن کشته میشن، والله اون حماس اونه که اون زیرن جیتانشون نمیشه خیلی، مردم دارن کشته میشن. حالا نمیگم این منافرت داره، ولی اینو تو میتونی مقایسه کنی با این که سر بچه خودش و جوان خودش رو ببره خودش، خیلی فهم میکنه این خیلی منافرت داره. و غلا هم اینو حضرت ابراهیم رسید این کارو بکنه، رسید پیدا کرد که باید این کار به این راحتی نه. سه بار خواب دید، خوابشم خواب پیغمبر بود، یک پیغمبر اونم با یه بار چیز نکرد. حالا دیگه بحثای دیگه نکنید. ببینید الان حرف چیه؟ حرف اینه که قطعا منافرت داره، منافرت شدید داره این مسئله، ولی حضرت ابراهیم که پیغمبر از بزرگان پیامبران الهیست به این نتیجه رسید که حکم خدا. نه میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که ممکنه که تمام ملاک این منافرت های اوغلایی نباشه، اینا کاشف واقعی از خود نباشه، کاشف های اطمینانی است. حجت اشکال نداره اگه به اطمینان برسه حجت، ولی ملاک حکم که نیست که. خب حالا یه قبحی منافرتی در نزد اوغلا هست، ولی من براش اون اطمینان پیدا نمیکنم. بس حجت اطمینان که نمیکنیم ما که، در نزد اوغلاست، ارتکازی است در نزد اوغلاست، ارتکازی است در یا سیره ای در بین اوغلا وجود داره. منم اطمینان به صدقش ندارم. خب اینو بحث کنیم. این آیا میتونیم بگیم ملاک حکم رو حتما تضمین میکنه؟ نمیتونیم بگیم. اگه من اطمینان به صدق داشته باشم حرفی نیست. اطمینان نداشته باشم. خوب خدمت شما عرض شد. این اشکال اول چی جواب بدیم؟ آقای شیرازی چی می‌خواستی بگی؟
من می‌خواستم بگم که شاید نامتون بگیم که لزوماً مخالفت با نهی صریح که نیست، ممکنه مثل بحث برده‌داری یه دعو و سیره مثلا اول بگیم مثلا با لازمه این امور مثلا این نهی بکنه، یه خلاصه یه سیره شکل
بگیره. آره دیگه بالاخره باید، بله درسته، بالاخره باید ما به این نتیجه برسیم که ممکن بوده باشد مصلحت نبوده به نحوهی اصلاح سیره صورت بپذیره که اون نحوه یا حتما منتج بشه سیره را از بین ببره یا حتما به ما برسه. حالا به هر حال دیگه بله راههای متنوعی هست در مخالفت با سیره. این صاف نیست که بزنی زیر پل سیره از اول پاش زیر پاشو بکشه، در کم کم اینا میشه، ولی یه وقتایی هست بالاخره ممکنه که میبینیم که ممکنه شارع جوری ابراز مخالفت کرده باشه که بر ما مسجل نشده باشه، احتمالش هست. تو سیره ها ممکنه شارع به این جهت مخالفت نکرده، سیره ها اگه قوی باشن کثیر باشن این احتمال توشون جدی خواهد. این اشکال به نظرم اینجوری به همین مقدار جواب پیدا نمیکنه. چی میگی آقای بهاءالدین؟
من سوال دارم. سوالم اینه که شما اینکه میفرمایید ابراهیم قرطبی حضرت دارن بیان میکنن، اگه با اوغلا سر کار دارن میتونم ملاک رو بیان کنم، بعد اوغلا میبینن که این حرف اوغلاییه ولو سیرشون برای خلاف اینه، اما با بیان ملاک و با حکم معلل کاملا دین منطقی جدی پیدا میکنه و به ما هم میرسه.
مثلا شاعر میگه که نه به ظهورات عمل نکنه،
چرا؟
نه به خبر واحد اول نکنیم. بله. چرا 10 تا دلیل بیاره؟ بله. ولی خب اونا مشکشون اجازه نمیده عمل میکنن.
نه مهم نیست. ما میگیم که دین غیر منطقی چه دین مفسده‌ای نداره. اونا میگن راست میگه منطقیه. ولی خب ما الان
بعضی تحلیلات نفهمن.
بعضی از این روایات اصلا خودش داره. میگن که من به شما نمیگم. میدونی چرا نمیگم؟ از اون بپرسیدم نمیگم. شما میگن بعد نمیرید عمل کنید. چاره میشه. بعد بالاخره اینم هست دیگه. ممکنه یه وقتی حضرت میگه اونا تو عملشون تأثیر نمیذاره، مفسده اشد میشه، نقض غرض شریعت اشد میشه. این از اغراض شریعت خودش اسیانه دیگه، یکی از اغراض شریعت اشد شدن اسیان مخالفت این خودش هیچ. تو همین روایت همین بحث چیز هست که ما پاسخ نمیدیم، گاهی تحلیل به این کردن چی؟ نه اون غیر از اونه، اون که روایت سند نداره اونم هست، اون روایت هم هست. نه تو همین بحث های چیز هم هست. خب خدمت شما عرض شد که حالا من اون چیزی که به نظرم میرسه، شما خودتون بیشتر بعدن فکر بکنید و اینا، بله گاهی اوقات هستش که ما میگیم به طریقهای نرمی، به طریقهای طبیعتاً میشد اصلاح کنن، ای راضی نبودن میکردن، قطع پیدا میکنیم، ولی گاهی هم نمیتونیم به این قطع برسیم. در اینجور موارد به نظر مثل دو صورت وجود داره. یه صورت سیره هاییست که کثرت ابتلا دارن، فقط اینا فقط کثرت ابتلا دارن ولی کیفیت قوی ندارن، عمیق نیستن، فقط چون آره ناموسی نیستن، فقط چون خیلی مورد دارن زیاده، همین کم مورد بود میشد کم، همین. این زیاد بودن موردش هم باعث نشده یه جوری باشه که اوغلا براشون به قول شما در طول اینکه کثرت ابتلا پیدا کرد و زیاد عمل اتفاق افتاد یک جوری بشه که دیگه قابل برگرداندن نباشه و به قول شما خیلی عرض کنم که حالا تنو تغییر اعضای دیگه به ناموسی بشه. آره به قول آقای خلاص اینا رو به نظر میسته که معمولا میشه حساب احتمالاتش رو درست کرد، چون اینا به خاطر کثرت ابتلاش نقض غرض زیاد داره ولی مخالفت باش خیلی سخت نیست. ولی سیرهایی که به قول شما ناموسی شدن یا بودن یا شدن، یعنی کیفیت قوی دارن، از نگاه اوغلا کار درست حساب میشن، اینا ممکنه ما نظریه بعضی از آقایون رو قبول بکنیم اینجا که قبلا هم به نظرم چند بار گفتم که اصلا این سیرا امضا نیاز نداره، این سیرا حجته بدون احتیاج به امضا، که این کلامیست که مرحوم آخوند در بحث خبر واحد در استدلال به سیره خبر واحد می‌فرماید که سیره هایی که اوغلا مستمرن دارن در مقام اطاعت و اسیان، این خودش حجته، موضوع حجیته، عقل حکم میکنه که این حجته.
نظام به هم می‌ریزه، یعنی
نه اصلا کار به نظام نظام و اینا نداره. آخوند آیه اصفهانی خواسته توضیح بده، گفته ایشون میگه نظام به هم می‌ریزه و اوغلا اعتبار دارن فلان اینا، اونا حرف مرحوم اصفهانی هیچ ربطی به کلام مرحوم آخوند نداره. ایشون خواسته تعلیل کنه، در حقیقت حمله به صحت کرده کلام مرحوم آخوند رو و فرموده توضیح فرمایش آخوند، ولی مشخصه اصلا آخوند حرفش اینا نیست، حمله به صحت مرحوم اصفهانی است که اون حمله به صحت ایشون رو اشکال کردن که آقای حمله به صحت شما درست نیست، استدلال شما درست نیست. مرحوم اصفهانی یه جور دیگه میگه. حالا این بیان مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی من میذارم تو راهنما بیشتر توضیح میدم بذاریم آخر، یعنی امروز آخر جلسه و اینا، که مرحوم آخوند چی میخواد بگه، مرحوم اصفهانی چی میخواد بگه. ما یک کلمه بخوایم بگیم این شده بود، قبلا هم اینا رو من بحث کردم، مرحوم آخوند میفهمد که اگر اوغلا در یک مسیر خودشونو مطیع ببینن مستحق عقوبت نیستن واقعا به حکم، ولو اینکه وقتی مطیع میبینن کشف حکم واقعی نکردن، کشف حکم ظاهری هم نکردن و والله معلوم قطع حجته، قطع نیست، اطمینان هم نیست، اطمینان به حکم واقعی هم ندارن، اطمینان به حکم ظاهری هم ندارن، هیچ کدوم اینا نیست، فقط در این مسیر خودشونو دارای کمکاری جدی نمیبینن، همین، یا مطیع میبینن یا عاصی میبینن. اگه کسی خودشو عاصی دید، اوغلا طرم خودشونو عاصی میبینن در مسیری، اینا اگر بر طبق اون اقدام بکنن، ولو اینکه یقین ندارم حکم واقعی اینا و یقین هم ندارم حکم ظاهری حتی اینه، ولی مستحق بود، عقل میگه مستحق بود هستن، حداقل در جایی که مخالفت با واقعا در بیاد مستحق بود هستن، که اینو باشه برای راهنما توضیح بدیم بیشتر کلام مرحوم آخوند چیه، اشکالاتی بهش کردن، اشکالات چیه، قبول کنیم قبول نکنیم. ولی کسی این مبنا رو قبول کنه که مخصوصا بعضی در منجزیت قبول کرده، در معذریت قبولش نکردن، اگه کسی این مبنا رو قبول بکنه با توضیح درست، این اشکالی که گفتیم حل میشه. سیرهایی که کیفیتاً قوی هستن که کارتشون تمامه، سیرهایی که کمیتاً قوی هستن اصلا اشکال توشون خیلی جدی نیست، اشکال حساب احتمال، حساب اشکالی که به حساب احتمالات شد خیلی جدی است، نوعا میشه حساب احتمالات کرد. این در مورد سوال اول. سوال دوم چی بود؟ ظهور حال بود؟
بله.
ظهور حال چی بود سوالش؟
ملاک تو اون کمی ها اگر سکوت بزید چی مانید؟ این قابل قبول این امضا شده است؟
بلند میگی؟
تو اون کمی ها تو گفتید اگر حالا سکوت به ما چیز نرسید، رد این نرسید، حالا سکوت به ما رسید، یعنی این قابل امضا شده، اون
سیره
کمی
امضا نشده. نه آخون میگه اصلا شما نمیدونی امضا شده یا نه، چون نمیدونی راده داره یا نه، احتمال میده راده داشته باشه، تا رد واصل نشه سیره حجت، عقلا حجت، نیاز به امضا نداریم، نیاز به احراز امضا نداریم، برای
چی؟
همین که رد نرسه کافی، ولو نرسیدن رد کاشف از نبود رد و یا کاشف از وجود امضا نباشه، مهم نیست. خب
این که حضرت
خامنه
میگم من شما رد نمی کنم چون مثلا فلان، این خودش امضا نیست، من شما رد
نمی
کنم چون مثلا به
حرج میفتیم. خب این مال جاییه که ما مشکلی توی حجیت ذاتی نداشته باشیم، نه میگه من بگم مخالفت میکنید بدتر میشه، نه اینکه میخواد بگه که من راضیم، ما الان شبهه داریم تو رضای، از اینه که ما حکم نمیدونیم، شبهه داریم تو رضای. میگم یکی از ملاقات است که شاره در نظر میگیره، حالا یه وقت یه عدم جعل و عدم الزام در نظر میگیره، یا تو عدم ابراز در نظر میگیره. اگه تو عدم جعل در نظر گرفت، این که شما به اسکان میافتید رو در عدم جعل در نظر گرفت، خب برای شما مسئولیت ندارید. ولی اگه تو عدم ابراز در نظر گرفت، این فقط توجیه میکنه که چرا ابراز نکرده، ولی فی نفسه من وقتی برای حجیت نداشتم رضایتشو احراز نکردم که، نمیگه من راضی ام که رضایتم نمیدونی، چی؟
این تعبیر زارد عدم جل
ابراز، نه فقط داره توجیه میکنه، میگه من این کاری که نمیکنم به خاطر خود شماست، فکر نکنید که من دارم کم، نه من بخاطر همین هم لطف من که نمیگم، حالا هرچی، چه الزام نمیکنم چه ابراز نمیکنم، ابراز نکردم هم لطف منه، چه برسه به الزام نکردم. خب حالا بریم چی بود سوال بعدی؟ بریم چی بود سوال بعدی؟ زورحال مشکلش چی بود؟
یه مواردی میدونیم که اصلا حجت
نیست، یه سری زورحالا حتما حجته، یه سری زورحال حتما حجت نیست. پس سوال اینه، یه زورالای حتما حجت نیست. ریش و عمامه بدونه که گسوخ بیاره، آقا این که دیگه مثال فرضی من بود. ریش و عمامه بدونه که گسوخ بیاره برای انسان، بدون گسوخ حجت گسوخ و کار نداره. بدونه که گسوخ برای انسان بیاره قطعا کافی نیست برای اینکه شما بپرسی سوالتو جواب بگیری، حجت نیست. ولی زورهایی که در الفاظ هست قطعا حجت. حالا سوال اینه، سکوت از اون زورالاییه که حجته یا از اون زورالایی که حجت نیست؟ ملاک حجیت چیه؟ چی میشه که زورالایی در الفاظ حجیت رو دارن و اون ملاک چیست که بخوایم ببینیم سکوت اون ملاک رو داره یا نداره؟ این سوال دوم بود. بگو آقا.
زور کلن تشبیکیه، چه تو لفظی چه تو حالی، بعد نسبت به حکم درجه ضعیف و قوی حجیت پیدا میشه براش. مثلا یه مفهوم شرطی داریم، یه مفهوم وصف، بعد خروجی میخوایم ازش بگیریم چی؟ اینکه یه جنگی رو شروع بکنیم یا نه، یا به یکی اعتماد بکنیم یا نه. میگی مفهوم شرط چون ظهورش عباس از مفهوم وصف، حتی تو لفظه دارم میام، مفهوم شرط میتونه اینجا حجت باشه، مفهوم وصف نمیتونه حجت باشه. حالا فضای حالی، یه وقتی یه کسی سر و ظاهر خوبی داره، یا آره من میتونم بهش اعتماد بکنم، وسایلمو پیشش امانت بذارم، اما نمیتونم بهش اعتماد بکنم، مثلا حکم شرعی ازش اخذ بکنم. کلا میخوام بگم فضا نسبیه. نسبت شما
حالا نسبی بودن شما قبول داریم، ما به نسبی بودنش کار نداریم. ما میگیم الان ظهور، الان سوال اینه، الان ظهور سکوت در امور شرعیه، در امور شرعی هم نه امور شرعیه خیلی خطیره، امور شرعی عادیه. اینو ما جزء کدوم قرار بدیم؟ همینجا با سواله، یعنی اینکه شما خطیر بودن و نبودن و بیاری سوال و جواب نمیده، شرعی بودن و نبودن و بیاری با سوال و جواب نمیده، اونا سر جای خودش درست، سوال و جواب نمیده.
نراکش اینه، نراکش این نیست که ما، یعنی می‌خواستم اینو اول بگم که نکته اول این که این نیست که ما این سری مسائل داریم که قطعاً حجت نیست، نه نسبت به یه سری احکام حجت هست.
میدونم ولی اینا به بحث ما ربط نداره. باشه، این ملاک، ملاک 10 تا ملاک داره این قضیه، این ملاکاش به بحث ما ربط نداره. همون مسئله شرعیه ای که شما در ظهور حال متجسد در الفاظ حجتش میدونی، اما اونو تو ظهور ریش و عمامه حجت نمیدونی.
با همه الفاظ حتی مفهوم بس مثلا
اصلا چی؟
الفاظ هم تشکیک دارن، بعضی الفاظ
خب باشه الفاظ هم تشکیک داشته باشن، بالاخره یه سری الفاظی با اساس ظهور حال حجت شدن.
اینجا اونو... همینه، یه سری احوالی با
حالا الان سکوت چه جوری میشه؟
برای تناسبات موضوع، یعنی چی نگاه میکنه؟ اوغلا نگاه میکنه به تناسبات دلیل و مدلول، یعنی این دلیل قوت اینو داره که به اون مدلول برسه یا نه.
خب حالا دیگه
سکوت توی کجا؟ نسبت به
سیره دیگه،
تفسیره دیگه،
آره بحث اینه دیگه، بحث اینه. بله
حالا تو همون ریش و عمامه هم کسی خودش رو در اون حالت ریش و عمامه قرار بده،
ببین اشکال مبنایی نه، در حالت ریش و عمامه هم قرار بده بازم حجت
نه حاجا، نه
بازم حجت
نه حاجا، هیچ دیگه میخوام بگم حاجا، اصلا حرف شما قبول دارم، برای من نباید از تو بپرسم، اما اون کسی که خودش رفته این
خب خود کشیده
حاجا احسن نسبت به اون که خودش در اون زار قرار داده این مسئوله،
اون مسئول، یعنی ولی بر من حجت نیست،
حجت نیست. فلسفه شما میخوام میگم کسی که خودش در یه ظاهری قرار میده که اوغلا در اون ظاهری کاری میکنن، اون نسبت به فعل خودش مسئوله. فلذا ما میتونیم نسبت بدیم که تو خودت در این دار قرار دادی.
کار نتیجه چی میشه؟
نتیجه اینه که در مقام احتجاج مرحوم نایمی اجازه کاملا زورحال کار کرده.
خود زورحال نه زورحال، نه زورا، ظهور حالی که شخص به خدمتش گرفته، یعنی تبدیل به ظهور فعل شده. ریش و عمامه یه وقت هست، یه وقت من گذاشتم که تو بپرسی، تبدیل به ظهور فعل میشه. ظهور حالی که در الفاظ هست ظهور فعله، من دارم در زمینه‌ای که طبیعتاً قیافم این شکلیه، تیپم این شکلیه، متوقع این شکلیه که به طور عمومی و به لسان عام صحبت بکنم برای تفهیم به تو، این ظهور حالی که وجود دارد رو به خدمت میگیرم، استفاده میکنم برای انتقال. این استفاده کردن من از این ظهور حالم برای انتقال، این باعث میشه که من مسئول بشم و مأخوذ بشم به معنایی که در دلالت تصدیقیه به برکت این ظهور حال بر اون الفاظ ایجاد شده. دقت کرد؟ پس اگر ظهور حال به ظهور فعل برگرده اوغلا حجت میدونم. ولی حجت میدونم یعنی چی؟ حجت بودن یعنی همین، یعنی این که به اون کسی که این ظهور حال رو به خدمت گرفته اخذ میکنن، اگه طرف حساب من او باشه به با اون عکس میکنم، نباشه عکس نمیکنم. همین اخیرا یه خورده شبیه این بحثو اخیرا بحث کردیم ما، خیلی نگذشته ازش. کلام امام هست، طرف حساب منه، نماینده شاره یا خود شخص شاره. امام چیزی فرموده، ظهور حالیش رو به خدمت گرفته برای انتقال یک مطلبی، من به او عکس میکنم، میتونم استفاده بکنم. ولی اگر ظاهر حال یک فقیهی این باشه که رأی معصوم اینه، ولی کاشف نباشه از اینکه واقعا رأی معصوم اینه، این فقیه رو به چه درد من میخوره من برم بهش عکس بکنم؟ به درد نمیخوره. فلذا شما نمیتونید حکم رو، موضوع حجت رو با ظهور حال کلام یک فقیه عکس بکنی و دست بیاری، مگه کاشف باشه، مگه اطمینان پیدا کنی، وثوق پیدا کنی که پس رأی معصوم این بوده، یعنی قبول کنی، بفهمی که آره داره درست خبر میده. ولی اگه شک داشته باشی به این شکه باید اعتنا بکنی. اون تو کلام معصوم اینجور نیست، اصلاحی رو بیان میکنی، من احتمال میدم این حسه مد نظر و مراد شریعت نباشه، ولی خودشون گفتن به ما ربطی نداره، اینجا رو عکس میکنن، خودشون به دعب عمومی تکلم کرده. پس نکته حجیت در ظهور حالی که کاشف باشه که نکته حجیت کاشفیت، وثوق بیاره که نکته حجیت وثوقه. بخواد خود ظهور حال حجیت و موضوع حجیت باشه، باید چجوری باشه؟ باید کسی که طرف حساب منه اینو استفاده کرده باشه، چون ظهور فعل هر کسی قابل اخذ بر اوست یا در رابطه با اوست، او میتونه به این زورالش به من عکس کنه و احتجاج کنه، منم میتونم به او احتجاج بکنم. دقت کردی؟ تو همون مثال فقیه هم اگر مولا بگه به ظهور کلام این آقا عکس کن، ادله تقلید بگه به ظهور کلام این آقا عکس کن، ولو این ظهور برای من وثوق آور نباشه، ولی چون مولا گفته این ظهور کلام عملا میشه عمل به ظهور کلام مولا، ولو ظهور کلام فقیه. اگه نگه فقط ارتکاز و سیرهای اوغلاست، خب اوغلا تا کشف نکنن نظر مولا رو میگن کافی نمیبینن، ظهور حاله به درد نمیخوره که به فقیه عکس کنی به ما چه. دقت کرد؟ این یک نگاهیست که وجود داره. خب بر اساس این نگاه ما سوالمون اینه سکوت چجوریه؟ تطبیقش مون کبرای خورده بحث شد، سکوت چه شکلیه؟ یک کلمه میگن، باز فکر کنید خودتون تعامل کنید بیشتر. سکوت بستگی داره آقا جواب سوال دیروزه، سکوت بستگی داره. یه وقتی هستش که نشسته یه سیره واقع میشه سکوت میکنه، هیچی نمیگه. چرا هیچی نمیگه؟ شاید به خاطر اینکه یه کسی اینجا هست که نباید جلوش حرف زد، شاید به خاطر اینکه شرایط تقیه وجود داره، شاید نمیخواد موضعی بگیره، نمیخواد واکنشی نشون بده. اینجور جاها سکوت فعل نیست، واکنش نیست، ابراز نیست، عدم فعله، عدم واکنشه، عدم ابراز هیچیه. وقتی سکوت فعل میشه که متکلمی سکوت رو به خدمت گرفته باشه برای انتقال مطلبی، و این در جاییست که بگی متکلم طبیعتاً مانعی از اصلاح در موردش وجود نداشت. اگر ما احتمال بدیم مانعی از اصلاح وجود داشته، نمیتونیم بگیم این سکوت به خدمت گرفته شده برای ابراز و انتقال و اصلا فعله، نه بلکه عدم الفعله. بنابراین اگه ما احتمال تقیه بدیم، احتمال مانع بدیم، احتمالی که نمیشه مقابل سیره واکنش نشون داد بدیم، اینجور موانع رو احتمال بدیم، از سکوت استفاده کردن خیلی سخته. چرا؟ چون اصلا سکوت نکته دلالتی که معیار حجیت بود را نداره. تکلم اینجور نیست. الان یه سیره‌ای داره اتفاق میفته، مولا بگه من راضیم، من به این راضیم، من احتمال میدم تقیه است، یعنی یکی اینجا نشسته شاید مجبور مولا بگه من راضیم، احتمال تقیه میدیم، نمیدونیم تقیه است، بدون تقیه است که معلوم حجت نیست، احتمال میدی تقیه است، شاید میگه من راضیم، شاید تقیه است، ولی باز عکس میکنن، میگن بالاخره گفته من راضیم، ما که بررسی کردیم نفهمیدیم تقیه است، نفهمیدیم تکلیفمون چیه، میتونیم به این گفته او عکس کنیم بگیم تو اینجوری گفتی، ما به خاطر حرف تو رفتیم عمل کردیم. یه وقتی باز شرایط تقیه محرزه، یعنی میدونیم یکی نشسته اونجا، حتما مولا باید میگفت چی؟ من راضیم. یعنی اگه راضیم بود باید میگفت، اگه راضیم نبود باید میگفت. اینم شرایط تقیه محرزه، بازم اینجا نمیشه عکس کرد، اونم حرف توش نیست. ولی جایی که احتمال میدیم تقیه باشه، احتمال میدیم تقیه نباشه، شرایط تقیه محرز نیست. بگه من راضیم اوغلا عکس میکنم، ولی هیچی نگه در همین ظرف عکس نمی کنه. چون وقتی میگه من راضیم، به خدمت گرفته این تکلم و کلام را برای انتقال، ولو این که کشف نمیشه که واقعا مرادش رضایت هست کنه. ولی وقتی سکوت میکنه، اصلا کاری نکرده که تو بخوای به اون کاری که او کرده بهش عکس بکنی. این یک دید و نگاه اولیه است در اشکال. حالا این اشکال رو ما همه جا قبول بکنیم نکنیم، اینا باز بحث داره. فقط چی شد؟ به کجا رسید؟ به اینجا رسید که احتمال تقیه و احتمال منع از تکلم و احتمال این که اصلا واکنشی نخواهد متکلم نشان بدهد، باعث می شود دیگه این سکوت فعل نباشد و ظهور فعل را نداشته باشد، در وزان اون ظهور حالی های اماریش باشه که به خدمت گرفته نشده و حجت نباشه. ولی اگه احتمال تقیه رو ما ببین گفته باشه من راضیم، اینجا این ظهور حالی گفتن من راضیم ظاهر حالش اینه که به دعوی عمومی همین مرادشی که طبیعتاً وقتی میگن مرادشون رو اینا، ولی کشف نمیکنه، ولی ظاهر حال اینجا این ظاهر حال حجته. دقت کرد؟ پس سکوت اگه واکنش بود و فعل بود، اعلام نظر بود. خب نظری که با سکوت اعلام میشود نظر رضایتی است، طبیعتاً ظهورش اینه. ولی اگه اصلا اعلام نظر نبود، چیزی از متکلم ابراز نشده و به او منتسب نشده که بخوای بر او احتجاجی بکنی، باید کشف کنی که واقعا راضی است یا نه، که برای میتونی کشف کنی. بعد کردی اینم مسئله دوم. ولی
اگه انتظار واکنش خیلی بالا باشه، او میتونه بگه من لازم نیست به این
واکنش. حالا دیگه اینو بحث داره دیگه، ممکنه یه جایی چیزای دیگه بگه. ممکنه بگیم ولو این که متکلم واکنش نشون نداده، ولی اوغلا توقع واکنش دادن و همین مبنای عمل قرار میدن. ممکنه یه جاهایی ممکن، آره، ولی این کبرای کلی بود، گاهی اوقات ممکنه قبولش نکن. دیگه بریم سراغ سوال سوم. سوال سوم چی جواب میدید؟ تفاوت جایی که همجور نشستن جلوی امام دارن کاری رو انجام میدن، که روایاتی هم در این زمینه داریم. حضرت احتجاج میکنن به اینکه پیغمبر از اصحابشون داغ کردن بدنش رو برای اینکه مداوا کنن، احتمال مرگش هم بود، حضرت چیزی نفهمید. در اون جایی که حضرت هست این اتفاق داشت میفتاد، اینا چیزی که دارن اینو دلیل آوردن بعضیا. ببین از تقریر معصوم حجته که امام استشهاد کرده به تقریر پیغمبر مثلا. ولی موردی که البته مسلماً حضرت اگه چیز بود مخالفت میکرد، ولی به هر حال کلا میگم یه مسئله است، یه فرضه که مقابل معصوم کار انجام میشه. یه وقتا بس سیره است، فرقای اینا با هم دارن، یه قوتایی این سیره داره، یه قوتایی اون عملی که سیره نیست ولی داره اتفاق میفته در مقابل معصوم، هر کدوم قوتایی دارن. قوت سیره به اون ور چیه؟ طبیعتا حساب احتمالات، کسرت. حالا حساب احتمالات کسرت اهمیت هم خدمت شما عرض شد که یکی از نکات همون حساب احتمالات رو، حالا دیگه حساب احتمالات ناشی از کسرت و اهمیت به تبع مثلا این کسرت چی؟ نه اینجور کجا موجه بیشتری، مگر اینکه بگی حالا بذار اون برای بگی اون ور قوتش چیه؟ یکی مانع مخالفتش کمتره، دیگه مواجهش مستقیمه. در فعل که مقابل امام انجام میشه، مواجه مستقیم تریه تا سیره. سیره انجام میدن در عصر معصوم، ولی مواجه مستقیمش شما ممکنه بیاید بگید که خب بالاخره حساب احتمالات کشف میکنه، بعضی موارد جلوی امام هم انجام شده همینا دیگه، درسته؟ خب اینجا اون نکته سوم رو که عرض میکردیم در قوت اون فعلی که جلوی امام انجام میشه این بود که اگر فعلی رو نقل کنن از اینکه این فعل جلوی امام انجام شده، ولی رد بکنه امام نقل نکنه، این خیانته. درسته؟ یعنی طرف راوی میاد فعل رو نقل میکنه ولی رد و نقل کنه، چه بیماری داشته تو اینجور دیگیم نقل، این خیانت. ولی اگه نه سیره رو نقل کنن، یا اصلا سیره رو ما بفهمیم، سیره رو که نقل میکنن، رد نقل نشه یا نرسه، این خیانت نیست، ممکنم هست، یعنی ممکنه بالاخره رد امام به ما نرسه و نقل نشه. یعنی کسی که نقل میکند، چون با نقل فعل در مقابل امام به اون میرسه، کسی که نقل میکنه فعل مقابل امام مسئول نقل رد هم هست و طبیعتا هم متوجه رد میشه. طبیعتا اگه خود شخص باشه که مسلما متوجه میشه، اگه خود شخص نقل نکنه، شخص فاعل نقل نکنه، یه فرق نقل کنه، اونم نوعا متوجه میشه. این فرق هم هست. پس با اون حساب احتمالات به این راحتی باز نمیشه قضیه رو جمع کرد. حساب احتمالات میگه جلوی امام انجام میشده، خب ولی مگه کسی نقلش کرده ردش رو نقل نکنه که بگیم اگه رد بود حتما به ما میرسید؟ دقت میکنید؟ فلزا از جهاتی فعل قوی تر، ولی از جهت حساب احتمالاته بالاخره یه جایی حساب احتمالات قوی میشه و سیره قوی تره. ممکنه اینم هست، سیره کمتر اینجوریه، اینم درسته. ممکنه فعلی که مقابل امام انجام میشه ویژگی هایی برای قائل بوده که حضرت سکوت کردن، اون ویژگی ها ویژگی های شخصی بوده، چون ویژگی در سیره ممکنه ویژگی عصری باشه، اون ویژگی عصری رو آدم راحت تر میتونه القا خصوصیت کنه و فلان، تا ویژگی شخصی را. بله اینم تفاوتی. خب الا ای حاله تو سیره ما چی میگیم؟ تو سیره فعلا گفتیم نقض غرض رو در سیره های قوی معمولا قبول میکنن. شایسته که شایسته هم همینه، اینجوری که آدمه تو سیره های قوی بیشتر قبول میکنه. خب اشکالی شد به نقض غرض، گفتیم میشه پاسخ هم بر اساس روایت هم بر اساس تحلیل ظاهرا میشه. حالا نهایتا ولو به زمینه اون کلام مرحوم آخوند و اینا که شهید صدر اینا خودشون اونو قبول ندارن، میگن باید احراز امضا بشه، ولی در حال بعید نیست بشه جواب. ظهور حال اشکالش چی بود؟ اشکالش بود که اگر شما احتمال تقیه یا احتمال اینکه نمیخواد واکنش نشون بده رو بدی، کار سخت میشه. اگه احتمال ندی، کار سخت نیست، میشه قبولش کرد. درسته؟ که اینم با حساب احتمالات باز کارش جلو میره. چجوری حساب احتمالات؟
همش تقیه بوده، همش
میگیم همش تقیه، همش مانع. آخه تا کی؟
بسته.
آره خب این حساب احتمالات رو میشه اینجوری پیش بود. منتها خب اشکالی که ممکنه طبیعتاً بشه اینه که خب همون مانعی که گفتیم، یه مانع خود سیره مانع باعث میشه هیچ وقت واکنش نشون داده نشه، جوابش هم همون جوابی که قبلا گفتیم میشه اینجا ذکرش کرد. خصوصا که حساب احتمالات نقض غرض و اینا رو خود ظهور حال تقویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همین که حالت طبیعی اینه که ظهور حال متکلم این است که مخالف باشن میگویند، باعث میشه که بیشتر نقض غرض قبیحی باشه اگه متکلم مخالف باشه و چیزی نگه. یعنی امام مخالف باشه و چیزی نگه، با توجه به اینکه ظهور حال داره، یه وقت در مقابل امام داره انجام میشه، ولی سکوت امام هیچ دلالتی هم پیدا نمیکنه، فقط نقض غرض خوش استدلالش میاد. شعار نباید بگذارد نقض غرض بشود در مرعای او. خب حالا حساب احتمالات بچین قبولش کن، ولی این حساب احتمالات خیلی راحت تر میشه اگر برداشت عرف هم از این سکوت چی باشه، ولی برداشت اشتباه ها، ولی برداشت بی مبنا ها رضایت باشه، خیلی تقویت میکنه چی آقا؟ حساب احتمالات. چون شعار مسلما غرضی که خودش دخیل باشه در نقضش، ولی اون که دخیل نیست چون مسئولیت داره، چون ظهور حجت داره کلامش، حتی بالاخره دخیل در این که اشتباه میکنن. دقت میکنی؟ حتی اگه اینم باشه، اگه ظهور حجت باشه که دیگه بدتر. دقت میکنی؟ اینا تقویت میکنه اون استدلال حساب احتمالات. و همینجا من این نکته آخر رو عرض بکنم توی این بحث که اشکار کردن به همین ظهور حال هم بر اساس اون روایات. روایات چی بود؟
بعضی وقتا میگیم
دوست داشتیم میگیم، دوست نداشتیم نمیگیم، دست خودمون. گفتن بابا وقتی شما سوال میکنی حضرت خواست جواب میده نخواست جواب نمیده، بعد وقتی سوال نکردی داری رفتار میکنی از سکوتش میخوای امضا در بیاری. خب در به حضرت اصلاح نیست. وقتی که در به حضرت در جایی که سکوت میکنی سوال میکنی اصلاح نیست، اینجا به طریق اولا اصلاح نیست. جواب اینه که اولویتی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا وقتی ظهور حال حضرت، حالا چه ظهوران حجت چه غیره حجت، مخصوصا اگه حجت باشه، ظهور حال حضرت در این است که راضی هستن، اینجا دعوه اصلاح نداشته باشه. این ربطی به این نداره که در جایی که شما سوال میکنی دعوه اصلاح نداره. بعد شما جایی که سوال میکنی حضرت جواب نمیده، معلومه جواب داره نمیده، به خطا نمیافته کسی. حالا چه به خطا افتادن به حق، چه به خطا افتادن ناحق، بالاخره به خطا نمیافته کسی، میمون جواب نداره. اونجا حضرت جواب نمیده. ولی جایی که چون سکوت میکنه تو به خطا میفتی، اونجا هم اصلاح نمیکنه، اونجا هم دب نداره اصلاح کنه. ربطی ندارن این دوتا مسئله به هم. فلذا اون روایات رو برای اینکه استدلال به ظهور حالی یا حساب احتمالات مبتنی بر ظهور حالی رو تخریب کنی، نمیتونی استفاده کنی. ولی اون روایات رو بتونی برای نقض غرض استفاده بکن، نقض غرض خوش. میگفتیم نقض غرض خوش یکم با حساب احتمالات ظاهرا بشه جواب داد. اشکال حساب احتمالات هم یک چیزی بود که پاسخ داده شد اونجا. اون بحث این که سیره یک امر واحدی است که مانع میشه که موضع بگیره اینا، که اون پاسخ در جایی که ظهور حالی باشه خیلی قوی تر خواهد بود، منتها به شرط این که ما این ظهور حالی رو قبول، اگر عرف توجه کنه شاید شارع نمیخواد با سیره من مخالفت کنه، یا با این که توجه نمیکنه و به خطا میفته ولی باز اینقدر مخالفت با سیره سخته که حاضر میشه شارع مخالفت نکنه با این سیره، ابراز مخالفت، نه مخالفت قلبی داره، ابراز مخالفت نکنه، اونجا کار سخت میشه. راه جواب اینه که بگیم جایی که کسی رو ابتلاء خارجیه، این احتمالات عرفی نیست، نه میشه باش مخالفت کرد. این همه داره مردم به خطا میندازه، مخصوصا که برداشت سکوت و رضایت میکنه. جایی که سیره قویه، اون جواب مرحوم آخوند رو میدیم که کیفیتا وقتی سیره قوی بود اصلا حجته. درسته؟ فعلا کافیه. برای جلسه بعد از عبارت ادامه میدیم. صلوات بفرستید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
بگو اون نقض غرض رو با حساب احتمالات جواب دادیم، که با اون بحث تضاهمی که الان من اگه مثلا بگم بعد نمیان، مثلا 90 درصد نمیان میگه که 10 درصد.
نه من اونو گفتم برای اینکه بگم چقدر طبیعیه که حساب احتمالات نتونه کارو حل کنه، چون شارع میخواد که موارد کمی رو مشکلش رو حل کنه، در حالی که با یه سیره عظیمی داره مخالفت میکنه.
خب الان
پس حساب احتمالات سخته.
نه نه، غرض چجوری با حساب احتمالات جواب